أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اسامه نسبت به مدعا علیه گفتیم در دو مسئله است، یکی این که نکول مدعا علیه یعنی منکر آیا موجب ثبوت قصاص است به مجرد نکول، یا اینکه با نکول دیه ثابت می شود. گذشت در این مسئله که فقط در تحریر حکم به ثبوت دیه شده بود با نکول مدعا علیه، گفتیم کسی دیگه پیدا نکردیم این حرف رو زده باشه. اخیراً دیدم، یعنی بعضی از رفقا تذکر دادن، من هم مراجعه کردم، دیدم آقای حائری سلمه الله، آقای آصف کاظم در این فقه القواعد الاسلامیه کتاب ایشون، دیدم ایشون بله القواعد الفقه الاسلامی، ایشون همین مطلب رو فرموده منتها به وجهی غیر از وجهی که برای این قول ذکر شد و این قول به اون تقریب شد. ایشان فرموده که اگر منکر نکول از قسام بکنه، با نکول او اون چه ثابت میشه؟ دیه ثابت میشه، قصاص ثابت نمیشه. ولو ایشون قبول داره اگر مدعی اقامه قسامه بکنه قصاص ثابت میشه، ولی اگر مدعی قسامه اقامه نکرد و منکر موظف به قسامه بود و نکول از قسامه و یمین خودش کرد، با نکول او مشهور چه بود؟ این بود که قصاص ثابت میشه. فقط در تحریر آمده بود که اغرمت دیه، ولی آی حائری هم در این کتابش فرموده دلیلی بر مشروعیت قصاص وجود نداره، بلکه حکم که انه به دیه میشه. یعنی عملا قول ایشان با تحریر موافق میشه، منتها نکته‌ای که ایشون در استدلال بر مطلب داره استدلال به روایت برید نیست. ما دلیل تحریر رو روایت برید مطرح کردیم و بعدم جواب دادیم، ایشان استدلال به وجه دیگری میکنه. من کلام ایشون رو برای این جهت فقط میخوام اشاره کنم. ایشان فرموده در روایات قسامه اون چه آمده دیه آمده، قصاص نیامده. منظور ایشون از اینکه در روایات دیه آمده فرد قسامه مدعی نیست، در قسامه مدعی قبول داره قصاص مترتبه، نسبت به قسامه مدعا علیه. ایشون میگه در روایات قسامه، قسامه مدعا علیه یعنی منکر، اون چه حکم شده ترتب دیه است و نه ترتب قصاص. ایشون میفهمد اینه، ولو اون چه در این روایات هم آمده فرض عدم تعین مدعا علیه. ایشون میگه بله در این روایات قسامه مدعا علیه هم که فرض شد حکم بدیه، فرض عدم تعین مدعا علیه، و اون چه محط بحث ماست از این که نکول منکر موجب دیه میخواد بشه از نظر آقای حائری فرض تعین مدعا علیه. اما ایشون میگه حالا که در روایات قسامه مدعا علیه اون چه آمده دیه آمده، که انه این موجب میشه که دیگه نسبت به فرض نکول مدعا علیه حجتی بر جواز قصاص محقق نشه. میدونید ایشون چی میخواد بگه؟ گمان من اینه که ایشون میخواد بگه که انه حکم به ثبوت شیئی علی المدعا علیه علی تقدیر نکول به نکته لغویته، اونی که تو کلام آقای خویی آمده بود. اگر بناس مسئولیت منکر به نکته لغویته، خب برای لغویت کافیه این که دیه ثابت باشه. نمیتونید شما بگید الا ولابد بر منکر با نکول قصاص ثابته. چون در روایات قسامه منکر اون چه آمده دیه، ولو قسامشون نه نکولشون، اما که انه این موجب میشه که اطلاقی در دلیل نکول نسبت به ثبوت قسامه مدعا علیه نسبت به ثبوت قصاص محقق نشه، که انه به نکته لغویت بیش از ثبوت دیه رو به دنبال نداره.
مهم بیان شما فهمیدید کلام ایشون نه صریح نه ظهور در این که به خاطر لغویت بانه آقای خویی من تصریح کردن شما اشکال کردید که با دیه لغویت از بین میره، ولی ایشون که نه تصریح کردن نه ظاهری کلامش اینه.
آخه ایشون میگه آخه اجازه بدید تا نه صریح نه ظاهر شما کلامشون رو دیدید و قضاوت میکنید. ایشون داره میگه به همین مقدار مراجعه که به حرف من دارید مراجعه میکنید به این مقدار اینه. ایشون میگه که چون که در روایات قسامه مدعا علیه هیچ کدومش قصاص نیامده، برمیگردید میگید قصاص نیامده چون که فرض تعین مدعا علیه نیست، قتیل القریه قتیل الحیه و موارد قسامه ای که اونجا فرض میشه مستلزم اصلا موضوع نداره قصاص، ولذا با قسامه اونها یعنی با وقوع قسم هم نوبت به دیه میرسه، چون با قسم نفی قصاص رو میکنن و بعد از باب ومان جریره و مسئولیت عمومی ضامن دیه خواهند بود از باب لا یقتل امر المسلم. ایشون میگه ولو اینه، اما که انه دیگه از روایات قصاص هم بر نمیاد، چون بر نمیاد خب موجبی نداره که اگر نکول کرد منکر بگید قصاص ثابته، سازگاره با اینکه دیه ثابت باشه. خب سازگاره با اینکه دیه ثابت باشه یعنی که انه نکته لغویت مد نظر ایشونه که ثبوت شیء ما به نکته لغویت اقتضای تعین قصاص رو نداره. این دیگه نهایت دفاعیه که ما از ایشون در مقام
جوابم داده خودشون که با وجود دیه دیگه اون
لغویت از بین میره. پس بنابراین با ایشون همگی تصریح کرده که نکته لغویته و با ثبوت دیه لغویت مندفعه و از روایات قسامه مدعا علی تعین قصاص استفاده نمیشه، ولو این روایات مربوط میشه به قسامه بر مورد عدم تعین مدعا علیه، اما دیگه ازش در نمیاد در فرض تعین مدعا علیه قصاص ثابت میشه. ولذا به نظر میاد این تقریب فرمایش ایشون. عرض ما به ایشون اینه که ما که ثبوت دعوا رو از باب لغویت نگفتیم، از باب اطلاق مقامی گفتیم. اگر به ملاک لغویت حکم به قصاص می کردیم شما برمیگشتید به ما می گفتید که لغویت با ثبوت دیه هم مندفعه. ما که ثبوت دعوا رو به ملاک لغویت نگفتیم، به ملاک اطلاق مقامی گفتیم، گفتیم وزان نکول در بحث دما، وزان نکول منکر در سایر حقوقه. با نکول منکر در سایر مقامات چه چیز اثبات میشه؟ ادعای مدعی اثبات میشه. فکذاف المقام ولذا نوبت نمیرسه به این فرمایش ایشون که به ملاک لغویت. اگر به ملاک اطلاق مقام شد، اطلاق مقامی اقتضا میکنه ادعا با نکول مدعی ثابت شد، ولذا میبینید مشهور بین فقها ها قائلن به این که با نکول ارزمه به دعوا قصاصن. اینی هم که تو کلام ایشون آمده مثل که میخواد صدقه بده، میخواد بگه ظاهر الفقها، نه ظاهر الفقها، نص برخی از فقها اینه که قصاص ثابت میشه. تو بعضی از کلمات دیگه هم دیدم یه نوعی میخوان تردیدی ایجاد بکنن که مثلا در فرض نکول که انه فقها خیلی معلوم نیست قائل به ثبوت قصاص باشن. نه آقای من، ظاهر عموم فقها و نفس عده‌ای هم همینه، نه فقط نفس مثل مرحوم آقای خویی قدس سر رو. مرحوم آقای خویی هم گویا به نصوص کلمات خیلی برخورد نکرده و از کلام صاحب ریاض رو فقط آورده که کلام صاحب ریاض هم این بود که چه ادعا ادعای عمدی باشه یا غیر عمدی باشه، حالا در ادعای عمدی چی ثابت میشه؟ گنده و بازم ظهور کلام ایشونه، ولی در ادعای از کلمات تصریح شده که با نکول مدعی قصاص ثابت میشه. من یه نمونه که یکی دو نمونه از این کلمات رو براتون ذکر کنم. مرحوم علامه در تحریر ایشون فرموده لو امتنع المدعا علیهم من الیمین، در مورد اتهام قتل، لم يحبسوا حتى يحلفوا. مدعا علیه اگر نکول از یمین کرد، امتناع از یمین کرد، زندانش نمی کنن تا الا ولابد بیاد قسم بخوره. بل تثبت الدعوى عليهم و يثبت القصاص ان كان القتل عمدا. اینجا نیست که دیگه نازشو بکشن، مدعا علیه میگن بیا آقا قسم بخور که تو قاتل نیستی، اگر قسم خورد دعوا ساقطه، اما اگر قسم نخورد دیگه نازشو نمیکشن ببرن زندان بهش بگن خب حالا باش تا الا ولا بود قسم بخوری. نه، با امتناع او از ادعا قصاص ثابت میشه. البته این کانت دعوا عمده، اگر ادعا اینه که قاتل خطاییه که خب معلومه نوبتی به قصاص نمیرسه. خب این عمدن او مثل ریاض میشه ارزمت دعوا، حالا ارزمت دعوا قصاصن یا دیتن، چون خود نه خب یعنی ارزمت دعوا ولو به لحاظ اصلا ظاهرشون که بلا اشکال همین قصاصه، ولیکن خود آقای حائری اینجا اینجور تعبیر کرده که الزمت دعوا هل یلزم علا مستوی دیه او علا مستوی القصاص، که انه الزمت دعوا رو میخواد بگه که تا به این رو دارد که حتی اگر قتل عمدی هم الزمه به ها علا مستوی دیه لا علا مستوی القصاص. نه، ظاهر اینها که بلا اشکال، نه فقط ظاهر، نفس کلمات از جمله علامه در تحریر. یه مورد کلام دیگه هم دیدم مرحوم ابن تی در الدر المنضودش، ایشون هم تصریح میکنه، متوفای قرن نوه، ایشون هم تصریح میکنه به ثبوت قصاص و اینقدر قضیه روشنه که دیگه نیاز نیست گشتن تصریح عبارات رو به این جهت که مفاد عباراتشون همین از سلاغه. ولذا این بیانی هم که ایشون در دفاع این احتمال ثبوت دیه مطرح کرد، این احتمال هم مردوده. ولذا نه حرف تحریر درست بود، نه حرف ایشان در کتابش. خب برمیگردیم به مسئله ای که بهش منتهی شدیم. بحثمون این بود.
ممکنه دلیل ما اصلا برید نمادیه نمشه مثل همیشون گفتون امام که جایی نبود که من دلیل مثلا روایت برایی داری نه ممکنه ما
ایشون هم باشه این اشکالی که به ایشون کردیم به ایشون هم وارده. خب ما بچه خوبش رو آوردیم برای مرحوم امام که یه سر و صورتی داشته باشه، ولی این بیان که خب خیلی از اون ضعیف‌تره. خب بحثمون رسید به مسئله دوم که آیا در بحث قسامه مدعا علیه و نکول منکر آیا به مجرد نکول حکم به ثبوت ادعا می شود یا بعد از رد یمین و یمین مدعی کما فی سایر ابواب حقوق. مدعی قسامه نیاورد، منکر ملزم شد به قسم، یعنی به قسامه، زیر بار قسامه نرفت، گفت مدعی قسم بخوره. آیا اینجا حق داره بگه مدعی قسم بخوره؟ و اگرم بگه مدعی قسم بخوره، تا مدعی مجدد قسم نخوره ادعا ثابت نمیشه، پس به مجرد نکول قضاوت نمیشه، بلکه بعد از رد یمین و یمین مدعی ادعا ثابت میشه. و لذا اگر مدعی قسم نخورد فلا حق له ولو نکل المنکر عن القسامه. بحثمون این بود دیگه در جلسه گذشته. معروف بین فقها همان طوری که گذشت این بود که به مجرد نکول حکم به ثبوت دعوا میشه و رد یمینی در کار نیست. در کلمات برای این مسئله استدلالاتی که آمده، یه استدلالی بود که تو کلام آقای خویی اشاره کردیم که فرمود که یمین که انهو میخواست بگه ادله رد یمین نسبت به مسئله قسامه و حقوق نفس اطلاق نداره، رد یمین به مدعی مال غیر بحث دماه، رد یمین مال جاییه که خود مدعی ابتداعا حق قسم نداره، حق قسم مال منکره و به واسطه رد یمین برای مدعی تازه حق قسم پیدا میشه و ایجاد میشه. پس اطلاقی در ادله رد یمین نسبت به جایی که خود مدعی صاحب یمین است اصالتا نه بالرد اطلاقی نیست. این یه بیان بود که گفتیم شاید حداقل بدون از کلام آقای خود قدس سر رو این بر بیاد. این بیان رو جواب دادیم در جلسه قبل به این که ادله رد یمین اطلاق داره. صحیحه عبید بن زراره و یه روایت معتبر دیگه هم خوندیم که مفادش اطلاق رد یمین به مدعی بود، نه رد یمین به مدعی که ابتداعاً بر او قسم ثابت نباشه ولو ابتداعاً هم ثابت باشه. دیدم تو بعضی از کلمات فقها هم به این اطلاع عموم استناد شده، گمان میکنم کلام شیخ بود در مبسوط. بله مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان کلامی رو از مرحوم شیخ در مبسوط که قائل به وجوب رد یمینه نقل میکنه. اینجا یک کلام دقیقی رو از مرحوم شیخ در مبسوط نقل میکنه در بحث رد یمین، کلام قابل خوندنی داره. من اون کلامو چون مفصله نقل نمیکنم، خودتون مراجعه بکنید. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان این کلام رو از مرحوم شیخ در مبسوط نقل کرده، ولی اونی که مورد شاهد منه فعلا این تیکه شما میخوام. مرحوم فاضل هندی مزجن دیگه عبارتش اینه با ماتنش، ماتنش قواعد دیگه، قواعد علامت ظاهره. می فهمات وقیل، اینی که گفتم ممزوجن می خونم چون عبارتمو نگید غلطه، وقیل فی المبسوط، این قیل فی المبسوط قیلش مال ماتنشه، فی المبسوطش مال فاضل هندی. وقیل فی المبسوط بله لهو رد الیمین علی المدعی، یعنی برای مدعا علیه و منکر در باب دما لهو رد الیمین علی المدعی کما فی سایر الدعاوی، مثل بقیه مقامات غیر بحث دم که اگر منکر نکول از یمین بکنه حق داره رد یمین رو به مدعی. عبارت شیخ نمیدونم این عبارت شیخه یا عبارت کشف اللسامه، لعموم ادلته، همونی که روز جلسه گذشته عرض کردیم ادله رد یمین، ما میگفتیم اطلاق، ایشون میگه عموم. حالا من دیگه حالا فرق اطلاق و عموم اینجا منظور ایشون از عموم در مقابل اطلاق نیست دیگه، همون اطلاقیه که ما عرض میکنم، لعموم ادله رد یمین، دلیل رد یمین این بود دیگه. روایاتی که در این مسئله داشت بله، یه روایتش لااقل مجد صحیح محمد ابن مسلم این بود که فر رجل یدعی ولا بینت له قال یستحلفه، یعنی یستحلف منکر را، فَإِنْ رَدَّ یعنی المنکر الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِهِ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ. عنوانش چیه؟ فِالرَّجُلْ يَدَّعِي، این عمومه یا اطلاقه؟ اطلاقه دیگه، مفرد محلاس، فِالرَّجُلْ يَدَّعِي. و در روایت معتبره عبید بن زراره وصف الرجل یدعی علیه الحق یا یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی، بازم اطلاق
اطلاق آنه از الرجل هم درست جوری یدعی چه چیزی را مطلقه نگفت تو بحث دما یا غیره.
خب پس بنابراین اطلاق ادله رد قصوری نداره تا شما بگید که اون ادله موردش گیرم هم موردش، اولا در بعضی از این روایات موردم چیز خاصی نبود، صحیح محمد بن مسلم و عبید مورد خاصی درش نیامده بود که بگید موردش کذا، ولذا این وجه اول در رد در نفی کلام شیخ در مبسوط و قول به کفایت نکول وجه تامی نشد. به نظر یک وجه دیگری در دفاع از شیخ در مبسوط میاد، ندیدم کسی این وجه مطرح کرده باشه، به ذهنم میاد که ممکنه مدرک شیخ برای توقف ثبوت دعوا بر رد یمین این باشه، و شاید هم مرمای خوی منظورش از اون عبارتش حالا به نوعی از تأویل و تمحل هم ممکنه ناظر به این نکتهی که عرض می کنم باشه، و اون این که در قسامه در باب مدعا علیه که مدعا علیه باید قسم بخوره برای نفی تهمت قتل، یعنی منکر بگه من قاتل نیستم، اگر قسم بخوره خب حق مدعی نسبت به ادعاش دیگه ساقط میشه، اگر قسم بخوره، ولی مادامی که قسم نخورده، فرض ما فرضه نکول دیگه، مادامی که قسم نخورده هنوز حق یمینش هست، چون دلیلی نداریم بر این که مدعی اگر مطالبه کرد منکر رو به یمین، حق او از قسم ساقط میشه. اون چه دلیل داریم این است که اگر منکر قسم خورد دیگه حق مدعی ساقط، اگر بعد از این بینم بیاره باید انداخت دور تا چه برسه بخواد با یمین. در بعضی از روایات داره فَإِنَّ يَمِينَهُ، یعنی یمین منکر، ذهب به حق المدعی. مدعی اگر منکر رو واداره به قسم کرد دیگه حق او، یعنی حتی حق مقاسم نداره. اگر این مدعی از او قسامه مدعا علیه گفت از فلانی 1,000,000 تومان طلب دارم، او گفت نه طلب نداری، مدعی میگه خب من بیانه ندارم، تو قسم بخور، قسم خورد، بعد از قسم حق نداره حتی به رحم مقاسه این آقا بره از خونه اون آقا پول برداره، در حالی که اگر قسم نخورده بود حق مقاسه داشت، حقش باطل میشه. حقش در دنیا باطله مادامی که کذب مدعا علیه اثبات نشه. ذهب به حق المدعی در دنیا، دیگه در دنیا این مدعی حق نداره به رحم مقاصه بره خب بگه من که علم دارم و صرفه که این آقا قسم خورد. انما عقلی بینکم بالبینات والایمان، حکم ظاهری بود. فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعتا من نار، برین یواشکی از خونه آقا پولمونو برداریم. اینو حق بعد از قسم روایت داره فان یمینه ذهب به حق ذهب به حق بیانه ثابت کنه، نه اینکه دیگه بیانم بیاره فایده نداره، اما اینکه ذهب به حق یه تا در روایت تابینو حاکم
دیگه حق داره دیگه اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط اینکه رو بیانه دیگه ثابت کنه، تموم شد.
آقای من حق اطلاق داره، حق مدعی چی بود؟ حق مدعی بود که بره بیانه بیاره و حق مدعی بود که بره از دعوا رفعیت بکنه، یواشکی بره مقاصه کنه.
اما بحث تو محاکم و اینها حق مدعی با بیانه ثابت بشه، نه اینکه حقی که تو عالم واقع هم داره.
آقای من حقش هر دو، ذهب به حقه یعنی اون حق ادعاییش، یعنی نه که با بیانه یا با نداره که اون که با بیانه اثبات کنه. فَإِنَّ يَمِينَهُ ذَهَبَ بِحَقِّهِ، اون حقی که مدعی داشت حقش فقط این بود که بره بیانه بیاره نبود، حق مدعی این بود که پولشو با اون آوردن بیانه بگیره. اگر راضی شد به یمین مدعی فَإِنَّ يَمِينَهُ ذَهَبَ بِحَقِّ الْمُدَّعِي، ظاهر روایت اینه و اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره، خیال نکنید محظوری داره، مگر در عینش قائل نشدن فقها. چرا میگیم مقبوله عمر ابن حنظله؟ به همین اعتبار دیگه. ببینید کلام شهید ثانی رو، چون کسی اگر رفت به محاکم جور، به محاکم جور اگر رفت، روایت داره اگر حکم کردن به نفع کسی که اهل حقم هست و این کان حقه ثابتن، اون دیگه مایأخذه سحتون، یعنی خونه ای رو که عینه از دست طرف میگیرید با این که عینه سحت اشکال نداره. حالا اینجا که دینه، بحث ما کلیه، در عینش هم گفتن فما ظن کبل
یا ولایت جاری نمیشه، اون خصوصیت بحث حاکم جوره.
میدونم، پس میشود با اینکه حکم حاکم واقع و عوض نمی کنه، حکم حاکم حقم واقع و عوض نمی کنه.
محاله،
چرا ظهور نداره؟ اطلاق داره، ذهب به حقه. در کجا؟ اگر نوبت به قسام رسید بله.
اصلا بحثی نه،
بحثی نتونه تو داده اثبات
بکنه. خودش به
صدا بین. آره میتونه. برای اینکه منوط به اثبات نیست.
خب
اما اگر برد تو محکمه،
برد
تو محکمه از طرف مطالبه قطعنامه کرد، هیچی دیگه با بعد از قطعنامه کردن و حق طرف منتفی میشه دیگه در دنیا. بله بله، ولی که میگن بند خلاف وظیفت بود نباید دیگه. ولو بینک و بین الله حقی ثابت بود، اما یه حقی بود که اقامش جایز نیست.
خود نبود، من استفاده کردم مخاطره رو بشه
بودم. خب به هر حال غرضم اینه که در مقام فرض اینه، ما وجه دیگری میخواییم ذکر کنیم. بر چی؟ بر این که رد یمین حتی در باب قسامه هم ثابته و رد یمین اختصاصی به سایر حقوق نداره. به این نکته که منکر اگر نکول از یمین کرد، حقی که برای مدعی ثابته ساقط نشده بود که با مطالبه یمین اون حق ساقط شد، ساقط بشه. اصلا مدعی حق مخیره بین این که قسم بخوره یا قسم نخوره. بگه ای منکر تو قسم بخور، و با مطالبه منکر به قسم معناش این نیست که حق قسامه او ساقط شده. تنها جایی که حق قسامه قسم خوردن طرف فرضاً حق طرف منتفی میشه، اون جاییه که اگر بنا بشه مدعا علیه قسم بخوره، در سایر حقوق حق نداره مدعی بعد از اون دیگه قسم بخوره یا بیانه بیاره. اما مادامی که قسم نخورده مدعا علیه، حق مدعی هرچه بود ثابته. حق مدعی بود که بیانه بیاره، تا مادامی که قسم نخورده مدعا علیه بیانه رو بیاره. حق مدعی این بود که قسامه اقامه کنه، تا مادامی که منکر اقامه قسامه نکرده حق اینم بر قسامه محفوظه. خب حالا فرضمون اینه که مدعا علیه نکول از قسامه کرد. خب نکول که کرد، پس همون حق او بر قسم ثابته. حق کی؟ حق مدعی. بله حق ثابته. حالا اون رد هم عرض میکنم، بعضی ها تعبیر میکنن به چه معنا حق مدعی براش ثابته. خیلی چون حق ثابته، اون وقت اگر به کسی که همین الان حق یمین داره بهش بگن آقا شما حق داری قسم بخوری و حق داری طرف مقابلم قسم بدی، متفاهم و عرفی از این دلیل چیه؟ اینه که حق داری حق تو اثبات بکنی با قسم، حقم داری که طرف رو الزام بکنی به قسم که اگر قسم نخوره باز حق ثابت میشه. چون فرض اینه که چه او از من قسم بخواد یا نخواد، من حق قسم دارم. من مدعی چه او رد یمین به من بکنه یا نکنه، من حق قسم دارم. به منی که حق قسم دارم میگن آقا علاوه بر این که حق قسم داری، حق داری از اون طرف مقابل مطالبه قسم بکنی. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که تو میتونی قسم نخوری، حق تو از این طریق دنبال کنی. حق تو از این طریق دنبال کنی یعنی اینکه او رو الزام بکنی به قسم که اگر او قسم نخوره حق تو ثابت. خب نگی در دیگر موارد سایر حقوق چون مدعی اصلا حق قسم نداشت، حق قسمش بعد از مطالبه منکر شکل میگیره. پس اگر بگن ای مدعی تو حق داری منکر رو واداره به قسم بکنی، این معناش این نیست که اگر او قسم نخورد حق تو ثابته، برای این که تو خودت حق نداشتی غیر از بیانه رو، با قسم که حق نداشتی حق تو اثبات کنی. امر دایر بین این که یا بیانه یا از طرف مقابل مطالبه یمین کن. خب اگر از طرف مطالبه یمین کردی، طرف میگه نه خودت قسم بخور، تازه یک حق جدیدی، طریق جدیدی برای اثبات برای شمای مدعی باز میشه. و او این که شمای مدعی که تا اون لحظه حق قسم خوردن و اثبات به یمین نداشتی، از اون به بعد تازه یک راهی برای اثبات در سایر حقوق برات باز میشه. و اما در باب دما این حق ثابت من الاوله، همراه حق مطالبه منکر به یمین مدعی حق قسم داره. خب وقتی حق قسم داره، پس میگن شما راه اثبات دو چیزه، یا قسم بخور یا دیگری رو وادار به قسم بکن. این معناش چیه؟ معناش اینه که هر کدوم کافیه برای اثبات. قسم بخوری اثبات کردی، دیگری رو وادار به قسم بکنی با بند و بیلش دیگه، طرف نکول بکنه بازم اثبات شو. بله دیگه، یعنی معناش اینه، این معناش اینه که میتونی اثبات حقت رو از دو راه دنبال کنی. نه، میگه من نمیخوام قسم بخورم، اصلا قابل اسقاط نیست. یمین حکمه، اینطور نیست که بگه من اسقاط مثل خیار اسقاط کردم. حکمش اینه که یجوز الیمین، میگه من اجلالا لله قسم نمیخورم.
همین زمانش قبل از این
تحلیف اون طرف اطلاق اون طرف
دیگه،
اطلاق داره. چرا زمانش قبله؟ میگه مدعی باید اون روزه ای رو که قبلش خوندی برای این بود، مدعی باید قسامه بیاره. اونجایی حرف مدعی چه بیانه چه غیر بیانه مسموع نیست که منکر قسم بخوره. فَإِنَّ يَمِينَهُ ذَهَبَ بِحَقِّ الْمُدَّعِي نه فَإِنَّ مُطَالَبَةَ الْمُنْكِرِ بِالْيَمِينَ ذَاهِبٌ بِحَقِّ الْمُدَّعِي. خوب دقت کنید ارباب فرض.
اول پیغمبر فرمود یهودو قسم بدیم، بعد قسم بگو پس خودتون قسم.
آره، معناش اینه که حتی بعد از مطالبه مثلا اون طرف اگر نگفتید باز میتونید خودتون قسم بخورید. نهایت اینه اگر یهود قسم خورد دیگه مدعی نمیتونه اثبات بکنه. پس اگر مفاد روایت این بود المدعی یتخیر فی اثبات حقه، یتخیر بین طریقین، بین ان یقیم القسامه و بین ان یطالب المدعا علیه بالقسامه، این معناش اینه که میتونه طرف قسم نخوره و طرف دیگر رو ملزم بکنه به قسم، که اگر طرف قسم نخورد حق ثابت شد دیگه. نگید نه لازمش این نیست حق ثابت باشه، تازه میتونه رد یمین. میگیم رد یمین رو که داشت، در عینی که حق یمین داشت گفتن میتونی دیگری رو مطالبه کنی به یمین و قسامه. معناش اینه که پس یمین حق مطالبه به یمین و قسامه تا گاو و ماهی قابل اثبات برای حق تو. یخطر بالبال در توجیه کلام شیخ این مطلب، و اندی در عین دقت این مطلب فیه تأملون، برید در این حرف دقت بکنید تا فردا هم اصلش و هم تأملش رو عرض بکنم. والحمد لله رب العالمين.